بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعل أحوالي عندك ورزاي فيما يرد علي منك وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني وفيما أنعمت به علي. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در پناه نام نامی مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر صحیفه نورانی سجادیه زانو زده ایم و بهره می بریم از شرح و بیان دعای 22 امام الساجدین و زین العابدین. سخن به اینجا رسید که وجود و مبارک امام بعد از اینکه موانع رسیدن به فضل خداوند را، موانع برخورداری از عظمت الهی در جان و هستی آدمی را مطرح فرمود که عمدتاً در یک کلمه خلاصه شد و اون هم ذنوب و معاصی، عصیان، تمرد از فرمان خداوند، مهمترین حجابی که انسان رو محروم و ممنوع از فیوضات ربانی می کند. حالا اون تعابیری که امام فرمودن گفته شد دیگه تکرار نمی کنم. چگونه می توان برون آمد از چنبر و دام عصیان و معصیت الهی؟ نیست مگر کار درونی. باید با این جان و درون کاری کرد و چاره ای کرد. و جعل هوای اندک. امام فرمودن خدایا هوای من رو در نزد خودت قرار ده. هوا از مانیون، شوق، اشتیاق، محبت. خدایا این میل و شور و محبت من را در نزد خودت قرار ده. توضیح دادیم عزیزان اگر دلی ظرف محبت خداوند شد، ظرف معصیت نخواهد شد. در جانی که محبت خداوند حلول می کند و اندرون می آید، میل به پلشتی و زشتی وارد نمی شود. اگر انسان بتواند خانه دل رو تطهیر کند، القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سرا پرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، اگر بتواند جان خودش رو به محبت خداوند تحویل بدهد، کار تمام است. لذا امام خواهش کرد، تمنا کرد از پروردگار که وجعل هوای اندک. خدایا کاری کن که در هوایت بیقرارم روز و شب، که هوای من بیقراری به تو باشد شب و روز. عزیزان من، الان دیگه من در صدد این نیستم که وارد این بحث بشم. اینو گفتیم گاهی خدمت عزیزان، اگر کسی لذت محبت خداوند را بچشد و خدا به او بچشاند، دیگه هیچ چیزی برای او لذت ندارد. در کنار لذت محبت الهی، حنای هیچ چیزی دیگه رنگ نداره در دل انسانی که دل به محبت حضرت پروردگار سپارده است. البته اینجا من یه جمله‌ای رو که شاید در ذهن بعضی از عزیزان باشد، این که عرض کردم ما جعل الله رجلا فی قلبه من فی جوفه، خداوند برای هیچ انسانی دو قلب در جوف و اندرون قرار نداده است، یک دل یک دلبر می‌خواهد. اشتباه نشه این نکته که محبت ذات باری تعالی با دیگر محبت ها گاه رابطه عرضی داره، گاه رابطه طولی داره. یعنی گاه محبت خدا اینجاست، محبت زن اینجاست، محبت دنیا، محبت فرزند کنار هم چیده شده است. گاهی میل به این میکنیم، گاهی میل به اون میکنیم، گاهی میل به اون. این غلط محض است، این شرکه، نمیشه. اینجا هست آیین دوبینی زهم است، قبله عشق یکی باشد و بس. اما گاه محبت خداوند با دیگر محبت ها رابطه طولی داره، یعنی در قله حرم محبت خداست، بعد خود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بعد محبت رسول است، محبت اولیا است، محبت هایی است که خداوند جواز به اون داده است که این محبت از محبت ها جدا است. حب محبوب خدا حب خداست. پس دقت فرمودید، گاه در شعاع محبت الهی انسان همسرش رو دوست می‌دارد پاکیزه، فرزندانش رو دوست می‌دارد پاکیزه، اما چون در طول محبت خداست، دقت کنید، تعارضی با محبت خداوند ندارد و نمی‌تونه داشته باشه. اگر این محبت به گونه‌ای باشد که انسان رو بخواد از شعاع محبت خدا دور کنه، دیگه طولی نیست، عرضی است و این نمیشه و این قابل قبول نخواهد بود. این هم از باب این که ابهامی نماند. فرمود وجه الهوای اندک و رضای فی ما یرد علی منک. خب از اینجا توضیح امروزمون، و خدایا قرار ده رضای من را فی ما یرد علی منک، در آنچه از سوی تو بر من وارد می شود. قبلا همین کلمه رو در سخن امام دیدیم و اشارتی به مقام رضا شد و گفتیم خدمت دوستان، دیگه اون انتهای کار انسان ها مقام رضاست. اگر کار آدمی به جایی برسد چون چه از سوی خداوند برای آدمی می آید و وارد می شود، تفاوتی نمی کند و همان می شود که پسندم آن چرا جانان پسندد. این انسان دیگه به لبالب مرزهای قرب الهی کاملا واصل شده است و دیگه این مرزی نداره براش مقام قرب، میتواند آن به آن نزدیکتر به حضرت جانان شود. این مقام رضا مقام عجیبی است و همونطور که اشاره شد، مقام رضا ترازی است، یعنی باب تفاعل. باب تفاعل چه معنایی رو میرساند؟ دو سویه است، مفهوم دو طرفه است. یعنی اگر کسی به مقام رضا در پیشگاه حضرت جانان رسید، از اون طرف هم رضای خدا متوجه او می شود، رضی الله عنهم و رضو عن. از این طرف به اون سو، از اون سو به این سو، ترازی است. یه یعنی رضایت دو طرفه و دو سوی است که اینجا دیده میشه. بعد دیگه چه اتفاقی می افته؟ بذارید من زبانم رو کوتاه کنم و از سخن کسانی بگویم که رسیدن به این مقام، نه مدعیان لافزنی مثل ما که طعم خیلی از چیزها رو نچشیدیم. بگذارید که از زبان اهلش به شما عرض کنم معنا رو، ببینید که چه حلاوتی دارد این سخن. قال موسی علیه السلام، موسی گفت به پروردگار خویش، الهی دلنی علی عملن، خدایا منو دلالت کن و راهنمایی کن بر عملی و کاری که رضیت، رضای تو در آن است، خوشنودی تو در آن است. قال انک لا تطیق ذلک یا موسی. پت کیه که میخوره تو سر ما؟ موسی تو تحمل اینی که من میخوام بگم نداری. انک لا تطیق ذلک یا موسی، طاقتش رو نداری. فخر موسی ساجدن، بر خاک افتاد سجده کنان، متضرعن به تضرع، مخبتن، مخبت با ته دو نقطه از ماده خبد به معنای عرض و زمین گود. کسی که میره تو زمین گود بهش میگن مخبت. خب چه معنا چه ربطی داره؟ اگر کسی برود در زمین گود، یعنی خودش رو چکار کرده است؟ پایین آورده است، یعنی متواضع. مخبتین یعنی متواضعین، بالا اندام خودشون رو پایین میگیرن. فخر موسی ساجدن متضرعا مخبتن، در نهایت خضوع در پیشگاه خداوند. وقتی که این حالات رو موسی نشان داد، فاوحنا الی، خداوند موسی وحی کرد، یبن عمران، پسر عمران، ان رضایی، اونی که تو طلبش کردی، رضای من رو خواستی، میدونی کجا باید پیداش کنی؟ ان رضایی فی رضاک بقضایی، رضای من اگر میخوای پیداش کنی، در رضایت تو به قضا و تدابیر من پروردگار است. اگر تو به جایی برسی که به تدابیر خداوند، به فرامین الهی، به امر و نهی خداوند، به پیشبینی خدا در وجود، به احکام الهی رضایت بدی، همونجا بدون واصل شدی به مقام رضای من. خیلی تعبیر عجیبه. بدان پسر عمران، ان رضایی فی رضاک به قضایی. دوم، از خود وجود اون مبارک سید الساجدین علی ابن الحسین، اینو مرحوم سقط الاسلام کلینی در کافی می نویسند، روایت صحیح معتبر، از حضرت فرمودن از صبر و رضا عن الله رأس طاعت الله. صبر و رضای نسبت به خداوند اوج طاعت هاست. دیگه لیس فوقه بر، از این چیزی بالاتر نیست که انسان به مقام رضا برسد که لازمه اون صبوری است. من صبر و رضا عن الله فیما قضا علیه، هر کسی که صبوری کند به رضا به قضای الهی در اون چه خدا حکم می کند بر او باشد، فیما احبه او کرهه. حالا ممکنه قضای الهی مطابق میل ما باشد، ممکنه قضای الهی مطابق میل ما نباشد، ممکنه محبوب نفسمون باشه، ممکنه مکروه نفسمون باشه، ممکنه گاه عافیت باشه، گاه بیماری و مرض باشه، گاه دولت باشه، گاه فقر باشه. فرمود من صبر و رضا عن الله فیما قضا علی فیما احب و کره. حالا گوش کنید، واقعا تکان دهنده. لم یقض الله عز و جله فیما احب و کره الا ما هو خیر له. اگر کسی به مقام رضا برسد در محبوب و مکروه نفسش، خداوند حکم نمی کند در طول زندگی برای او در مکروه و محبوبش الا آنچه را که او میپسندد و خیر او در اوست. دقیق میفرمایید چی میشه؟ یعنی اگر کسی به مقام رضا برسد، از اونهایی باشه که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، بعد میشه همون سخن معروفی که گاه اشاره کردیم، ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادوا اراد الله. خداوند بندگانی دارد که وقتی اینها چیزی را اراده می کنند و می خواهند، خداوند همان را امضا می کند و اراده می کند. به جایی می رسد این انسان که دیگه در وجودش وقتی جز رضای خدا نباشند، دیگه حکم و تدبیر و قضایا جوری دیگری می شه. حالا اینه که وقتی نگاه میکنید اون روز بی نظیر تاریخ وجود و آفرینش رو من عرض میکنم، اون روز دهم محرم 61 هجری رو وقتی نگاه میکنید، آخرین سخن و آخرین پیامی که از اون روز از لبان مبارک سید الشهدا شنیده میشود چیست؟ بالاترین مقام است، الهی رزن به قضاءه، تسلیمن لامرک، لا معبود سوا. قله کار رو میبینیم به عنوان آخرین پیام از سرزمین تفتیده کربلا از زبان مبارک سید الشهدا برای طول تاریخ بشریت ارسال میشود این پیام، الهی رزن به قضاءک. این اوج عاشوراست، اوج کار سید الشهداست، وصل به مقام رضاست. پس فرمود وجعل هوای اندک، خدایا این دل رو به خودت بسپار، در نزد خودت نگاه دار، این دل من رو هر جایی مکن، به هر سویی نرود، به هر کسی بسته نشود، که اگر نتیجه این شد رضای من هم به تو تعلق میگیرد اگر دل به تو دادم، و رضای فی ما یرد علی منک. این ادامه بحث دیروز. در ادامه امام فرمودند و بارک لی فی ما رزقتنی، به خدایا برکت بده به من، فی ما رزقتنی، در اون چه به من روزی دادی، و فی ما خولتنی. حالا من اینا رو بگم تا بعد برمیگردم. فی ما رزقتنی که میدانیم رزق یعنی العطاء الجاری، نیازمندی های هر موجودی رو در ادامش در قرآن رزق میگیم. هر پدیده ای وقتی به وجود میاد، در برای ماندنش نیاز به چیزهایی داره، نام اون رزقه. خب الذی خلقکم ثم رزقكم، خداوندی که می آفریند رزق رو هم ادامه وجود رو هم اون تأمین می کند. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای که روی زمین است عوامل دوام و بقایش رو خدا تأمین می کند، یعنی رزق. رزق پس یعنی آن چه هر پدیده ای با آن استمرار پیدا می کند. ما هم همینطور، ما نیاز به رزق داریم. آب رزق ماست، اکسیژن هوا رزق ماست، خوردنی ها رزق ماست و هر آنچه که ما را نگاه می دارد اینها رزق مادی ماست و در کنار نیازهای روحی ما که روح ما را شاداب و پایدار نگه می دارد همه اینها می شن رزق. خدایا برکت ده به من فی ما رزقتنی، در اون چه مرا روزی دادی، و فی ما خولتنی. خولتنی تخویل به معنای تملیک، تملیک یعنی چیزی رو به ملک دیگری در آوردن. حالا گاهی تملیک با اینه که شما پولی میدید چیزی به ملکتون میدن، یعنی با تبادل عوض، اینو نمیگن تخویل. اما گاهی یه چیزی رو ملک شما میکنن بدون اینکه شما چیزی بدهید، نام این تخویله. خدا از ما چیزی نمیگیرد ما رو مالک میکند، بلکه خدا به رایگان مالک میکند. لذا کار خداوند تخویله. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، این امیدهد. فرمود و فی ما خولتنی، در هر چه ملک من کردی خدایا برکت بده. و فی ما انعمت بهی علیه، و در هر چه به من نعمت داده ای خدایا برکت بده. حالا انعمت علیه ممکنه ملک من نباشه، اما نعمته. این آسمان و زمین و این هوا اون که ملک من نیست و این اکسیژن این چلینی و این دمن و چمن و گل و گیاه و زاینده رود و اینها که ملک من نیست، اما نعمتیه که بر من دادی. و فی ما انعمت بهی علیه. حالا برگردیم از اول. پروردگارا بارکلی فی ما رزقتنی. کلمه برکت از مفاهیم بسیار زیبای قرآنی است. عیسی مسیح میگوید و جعلنی مبارکن اینما کند، خدا من رو مبارک قرار داده است هر کجا که باشم. میگویید قرآن کی نازل شده است؟ نزول یک باره اون انا انزلناه فی لیلت مبارکه، سوره مبارکه دخان، فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اون شب مبارکی که خداوند امور عالم رو تفریق می کند، اموری که از ماست. پس برکت از مفاهیم زیبای قرآن. برکت یعنی چه؟ دو معنا در کلمه برکت از جهت لغوی افتاده است. اصلا برکه به معنای الخیر و ثابت، برکت به معنای الخیر و ثابت، هر کدومش نباشه برکت نیست. به جای این که شتر رو میخوابانن و ثابتش میکنن دیگه تکان نمیخورد، میگن بروکات الابل، جایی که ثابتش میکنن. الان خیلی از دوست به باقه وحش برکه، برکه گفته میشود، برکت السباع. چرا؟ چون حیوانات رو اونجا چکار میکنن؟ ثابتش میکنن دیگه، نمیذارن طرف اون طرف بره. در کلمه برکت یکی خیر افتاده است، یکی ثبات پایداری. خب به دنبال اون رشد و نمو، این سه تا مفهوم تو برکت وجود داره. حالا ببینید چقدر زیبا امام این جمله رو بازگو میکنن. خدایا تو رزق به من بسیار دادی، منو مالک خیلی از چیزها قرار دادی، نعمت به من فراوان بخشیدی، اما من خوف این دارم، نگران این موضوعم که پروردگارا این رزقی که به من دادی، این ملکی که به من دادی، این نعمتی که به من بخشیدی برا من خیر تمام نشه، برا من شر ایجاد کنه. خدایا به من نعمت جوانی دادی، خوف اون دارم که این نعمت جوانی من جای دیگری صرف شود. خدایا به من نعمت جمال دادی، نکند که این جمال من صرف شهرآشوبی بشه، صرف آن شود که پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن درآرد. خدایا به من چه نعمت ها بخشیده ای؟ به من قدرت اقتصادی و مالی دادی، نکنه این قدرت مالی یحسب ان ماله اخلده، نکنه ذهن من رو پریشان کند و گمان کنم من چیزی شدم، کسی شدم وقتی چهار سنار دنیا به من توجه کرد. وقتی امضای من رو مردم خریدن گمان نکنه من کسی هستم. نکنه این نعمتهای دنیا که به من دادی شر برای من تمام بشه. تردیدی نکنید عزیزان، تمام اون چه رزق الهی و نعمت الهی بر ما آدمیان است تیر دو دم و دو سویه است. همون مقدار که میتونه خیر باشه به همون مقدار میتواند شر باشه. یعنی جهنم از نعمتهای الهی شکل میگیرد، بهشت هم از نعمتهای الهی. حسن عمل در نعمتهای خداوند میشه بهشت، سوء عمل در نعمتهای خداوند میشه جهنم. حسن بهره برداری میشه لطف، سوء بهره برداری از نعمتها میشه قهر، قهر خداوند. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس بنابراین خیلی حساس است، لغزنده است. من نمیدونم چطور خدایا، آیا رزق من، ملک من، آیا این نعمتهایی که من دادی واقعا اینها برکت منه؟ آیا اینها خیر منه؟ یا اینکه در بعضی از آیات میفهمد که ما این نعمتها رو به اینها دادیم که لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، که اسباب عذابشون رو همینجا فراهم کنن در زندگی دنیا. پس خدایا از تو میخواهم نعمتی که به من دادی، رزقی که به من دادی، ملکی که به من دادی، تمام اینها اول برا من چی تموم بشه؟ خیر من باشد. یک. دوم، خدای خیلی از نعمتها و روزیها و ملکها رو به من دادی، اما تا به خود اومدم از دستم پرید. تا خواستم درست استفاده کنم دیدم ندارم دیگه، دیدم فرصت تمام شد، نتونستم درست نگه دارم. خدایا رزق و نعمتت را بر من ثابت کن. این نکته دومی که تو برکت وجود داره، این روزی ها و این نعمت هایی که من دادی اینها رو بر من پایدار کن تا من بتوانم حسن استفاده در نعمت هایی تو داشته باشم. سومین ویژگی که تو نعمت وجود داره اینه که بالاخره نعمت قابل تزاید است، یعنی قابل زیادت میشه. نعمت های الهی زیاد بشه. الان خوندیم ولی این شکرتم لعزیدن نکن. خدایا کاری کن که اگر رزقی به من دادی نمونه در همون حد، افزایش پیدا کنه. ملکی به من دادی رشد پیدا کنه، نعمتی من دادی رشد پیدا کنه، نعمت برانی من. چقدر زیبا امام هم آسیب شناسی میکنن، هم مسیر رو تعیین میکنن وجود و مبارک امام پروردگار. من همینجا میگم عزیزان، ببینید هر تک تک این فقرات دعای وجود و مبارک امام است. من توقع ندارم بگم عزیزان، خانم ها، آقایان، بردارید این دعا رو حفظ کنید. مطمئنم بعض از دوستان شاید حفظ باشید، اما همون جمله‌ای رو عرض میکنم که در دو نوبت مکارم الاخلاق عرض کردم. این قطعه های این رو، یعنی یه خط دو خطش که یه به اصطلاح ما میشه یه پاراگراف، میشه یه فقره، این رو حفظ کنید تو دعای دست نمازتون بگید. بهترین قنوت، بهترین قنوت. اللهم خلصنی من الحسد، دیروز گفتیم، و احصرنی عن الذنوب و ورعنی عن المحارم و لا تجرعنی عن المعاصی. خدا جرأت از معصیت رو از من بگیر، جرأت برام. چه دعایی بهتر از این در دعای دست نماز، در نماز صبحتون با اون حال خوشی که دارید بگید. و بارک لی فی ما رزقتنی و فی ما خولتنی فبما و فی ما انعمت بهی علیه. اینا خودش میشه هر یه خط دو خطش میشه یک دعا زیبا. این که بعد به دلیل گفتن تکرار انس میگیریم با این مفاهیم، بعد دیگه دعا نیست، اینها میشه چی؟ سرمشق زندگی، الفبای سلوک، رمز و راز کمال. به دنبال اون امام و حضرتش فرمود و جعلنی فی کل حالاتی محفوظن، مکلوعن، مستورن، ممنوعن، معاذن، مجارا. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست. چه بگم من در این جملات، در این چیدمان سخن، در این ترکیبات، در بکار بستن واژگان، به بند کشیدن مفاهیم از سوی حجت خدا زبان الکن و قاصر است. پروردگارا و جعلنی فی کل احوالی، خدایا قرار بده من رو در تمام حالاتم محفوظ، مجلوع، مستور، ممنوع، معاذ، مجار. پنج تا خواسته رو امام مطرح میکنن، یک به یک من توضیح میدم تا ببینیم این حجت خدا، این ذریه طیبه محمد و آل محمد. چه می فرماید؟ فرمود وجعلنی فی حالاتی، فی کل حالاتی. استعذار داریم و بارها گفتیم خدمت عزیزان به اون اطوار وجودی انسان به شکل‌های مختلف نفسانی ما حال گفته میشه و جمعش میشه احوال و حالات. کلمه حال از ماده حول میاد، ه و لام حول، یعنی گردیدن و چرخیدن. به سال میگن حول چون میچرخد، چشم به هم میزنی، آذر ماه هم تموم میشه، دی ماه میرسه، تموم شد، 92 هم گذشت، میگن حول چون میچرخد. به ویژگی های درونی انسان و تطورات وجودی انسان احوال میگه، چون وجود انسان به گفت احوال ما برق جهان است. یکی پرسید زان گم گشته فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ تو از بوی پیراهن یوسف گفتی انی اجد ریح یوسف، اما تو چاه کنعان ندیدیش؟ بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگردم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. حال دگرگونی تحول، توجه دارید؟ شما الان صبح بلند شدید و یک حال خوشی و بالاخره الحمدلله، نمیدونیم تا شب میماند یا نمیماند. اومدن نظر پیامبر گفتن یا رسول الله میایم در مجلس شما، صحابی پیامبر، میایم در محفل شما، جوری میشیم که وقتی میریم بیرون رو ابرا داریم حرکت میکنیم، اما تا شب نمیمونه یا رسول الله. پیامبر فرمودن اگر بمونید تو این حال لصافحتم الملائکه، اگه تو این وضع بمونید ملائکه میان تو آغوشتون میگیرن، بغلتون میکنن، اگر بمونید تو این وضع. حالا عرفا بالاخره علمای اخلاق که میل به عرفان میکنند، همونطور که میدانید میگویند بله، انسان این حالات رو باید به بند بکشه، یعنی این حال و تحول رو باید سعی کنیم تثبیتش کنیم، که اگر تثبیتش کردیم حال تبدیل به چی میشه؟ مقام میشه، مقامات العارفین، مقامات الساجدین، تبدیل به مقام میشه، یعنی اقامه میکنه، تثبیت میشه تو وجود انسان. کار سختی است اما نهایتا چاره جز این نداریم، باید حال رو تبدیل به مقام کرد تا به جایی برسیم. این حالات خوش رو باید به بند کشید، ثابتش کرد در وجود. امام می فرمایند پروردگارا وجعلنی فی کل حالاتی، خدای تو تمام این حالاتی که من دارم، مادی و معنوی، تو تمام وجود و حالاتم نیاز به این دارم که 5 کار با من انجام بدی. یک، محفوظن، من رو محفوظم کنی. از همینجای شک توضیح بدم، کلمه محفوظ از ماده حفظ میاد، حفظ یعنی سیانت و شیعه انت تلف و زیا، نگه داشتن یک پدیده از تلف، هلاکت، اسمش میشه حفظ. یه چیز رو ما نگه داریم که این تلف نشه، از بین نره، نام این میشه حفظ. خب به حقیقت اگر نگاه موحدانه ای باشد، ما در وجود باید گفت قاطعانه حافظی جز خداوند نداریم. این خداست که والله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. حافظ حقیقی خداست. چرا؟ چون اگه هر کسی بخواد چیز دیگه ای رو حفظ کند، باز یکی باید خودشو حفظ کند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود؟ من میخوام فرزندم رو حفظ کنم، یکی باید من رو حفظ کنه. مال میخواد من رو حفظ کنه، خب من که باید خودم مالم را حفظ کنم، سر کیسه محکم بگیرم که دوز نبرد. من میخوام ریاست و پست منو حفظ کنه، من که دو دستی چسبیدم که ریاست از دستم در نره، من که دارم ریاست رو حفظ میکنم. پس اگر به حق با چشم دقیق نگاه کنیم، والله حافظی جز خداوند وجود نداره. فقط حافظ خودش، فقط خود اوست که حافظ است. خدایا در تمام حالات زیر و رو شدن، بالا پایین اومدنم، زشتم، زیبام، تو تمام حالاتم تو خودت مرا حفظ کن و نگاهم دار که تلف نشم، هلاک نشم، از بین نرم. خدایا نکنه که من برسم به 50 سالگی زیر لب زمزمه کنم که این که 50 رفت و در خوابی، نکنه به خواب بگذرونم 50. نکنه یک مرتبه به جایی برسم که نگاه کنم ببینم اگر 60 سال گذشته، 70 سال گذشته، چیزی تو دستم نیست. چه خوشان قمار بازی که بباخت هرچه بودش. ببینم دیگه سرمایه‌ای ندارم، تو قمار زندگی همه چی رو باختم. این یعنی تلف، یعنی زیار. عجیبه پروردگارا، تو من رو حفظ کن در تمام حالاتم که نکنه تلف بشم، نکنه که من مبتلا به زیان و هلاکت بشم. و جعلنی فی کل حالاتی محفوظن، یک. دوم مکلوعن. این واژه شاید برای بعضی از دوستان آشنا نباشه. استعذار دارید، ما در اسلام اینو بلدید، از اینجا میگم که آشنا بشه برای ذهن مبارکتون. 4 نوع معامله داریم. بهترین نوع معاملش که همه دوست دارن، مخصوصا فروشندگان محترم دوست دارن، اینی که کالا موجود است، باها هم موجود است، بده بگیر آقا، این میشه بیع نقد. شکل دومش اینه که خب نمیشه آقا، بالاخره همیشه پول نیست، کالا موجوده تو این انبار، تو این مغازه، اما پول نیست. خیلی خب مراعات میکنیم دیگه، کالا رو میدیم، باها رو کی میگیریم؟ ماه آینده میگیریم، 60 روزه چکشو میگیریم، 90 روزه میگیریم. این میشه بیع نسیعه، از ماده نسعه به معنای تأخیر، یعنی دادن پول به تأخیر میفته، این میشه نسیعه. سوم، گاه پول لازم داریم اما تولید این کالا به این سادگی نیست، سرمایه میخواد، پولم نداریم. نوع سوم اینه که پول موجوده، پول بیکار، اما کالا نیست. از شما پول را میگیریم، بعد کالا تولید میکنیم، بعد کشت میکنیم، انشاءالله به شما خواهیم داد 3 ماه آینده، 6 ماه آینده. اینو میگین چی؟ سلف یا سلم. این 3 نوع معامله. شکل اول کالا و باها هر دو موجوده، سمن و مسمن. دومی کالا هست باها نیست، سومی باها هست کالا نیست، یکی دیگه مونده و اون کدوم میشه؟ هیچ کدومش نیست، نه کالا هست نه باها هست، نه پولی موجوده نه کالایی موجوده. اما باورتون میشه معامله میکنن؟ زنگ ها برای که به صدا در میآید، تلفن ها برداشته میشه، دارن معامله میکنن تو بازار مسلمان ها الان که این نوع معامله رو، باوری که نه پول نه کالایه. نام این معامله، اون ستا رو اسمشو گفتیم، نام این معامله بیع الکالی، از همین کلمه بیع الکالی، اینو میگن بیع الکال ابل کاله، بیع کالی. حرامه در اسلام و مالکیت آور نیست این نوع معامله، این حرامه در شهر مقدس اسلام. از 4 تا 3 تا مجاز، یکی حرام. حالا اینو چرا میگن بیع کالی؟ از ماده کلعه به معنای حرس راقبه، چون وقتی این طور معامله میکنن که نه پول موجوده نه کالا، هر کدومشون مقابل نگرانن و اون رو دارن زیر چشم رصد میکنن، مراقبشن که در نره، فرار نکنه از زیر تعهدی که رو هواست. کلعه به معنای حرسه، به معنای حارس بودن، نگاه مراقب بودن. این لغت رو گفتم که روشن باشه. خدایا در تمام احوال من رو مکلوع قرار بده، یعنی در همه حالاتم منو خودت چیکار کن؟ مراقبتم کن، حراستم کن، در همه حالات تو خودت نگهبان من باش، تو خودت من رو زیر نظر قرار بده، زیر نظر تو باشم، به حراست تو باشم، مکلوبم. سوم، پروردگار منو در تمام حالاتم مستور قرار بده. خیلی حرف مهمیه. تمام اینها رو هم امام اسم مفعول به کار میبرن که جنبه تحققش از فعل خیلی بیشتره. نمیگن خدایا محفظنی، میگن منو محفوظ قرار بده. اسم مفعول تحقق بیشتری داره. خدای منو مستور قرار بده. عزیزان یک لحظه من عذرخواهی میکنم، به خودمون فرو بریم. چه بخش از زندگیتون رو حاضرید تمام مردم اصفهان ببینند؟ کجاهای زندگیتون رو دوست ندارید همسرتون بدانند، فرزندانتون بدانند، عزیزانتون بدانند، والدینتون ببینند و بدانند؟ ستار العیوب لبیک، غافر الخطیئات لبیک. چه کرده است با ما این پروردگار مهربان؟ چطور پوشونده و ستر کرده یه بخشهایی از زندگیمون رو؟ هرگز حاضر نیستیم و دوست نمیداریم نزدیکترین کسمون بداند. حالا این ممکنه افکارمون و نیاتمون باشه. پوزش طلبیده من، چه نیتهای گاه ما ممکنه به مال دیگران، به ناموس دیگران و غیره نیتش تو ذهنمون بوده که اگر این دوست شما نیت شما ذهنی شما رو بدونه به زندگیش، بعد با شما چیکار میکنه؟ بعد چی میگه به شما؟ نمک به حرام این بود؟ بعد از 30 سال دوستی، 20 سال دوستی با ما عمل کردی، این فکرت بود؟ چه افکار و نیات ما را خدا پوشانید؟ چه اعمالی که میخواستیم انجام بدیم موفق نشدیم پوشانید که اگه مردم میفهمیدن ما چنین کاره ایم بعد چه میشد؟ و چه کارها که انجام دادیم باز خداوند پوشانید و دیگران نفهمیدن؟ این سطر خدا چه موهبت بزرگیست بر بندگانش. این حدیث رو همه تون حفظید، نو هم که لو تکاشفتم ما تدافنتم. فرمود اگر انسان ها همه وجودشون نسبت به هم دیده می شد و می فهمیدن ماهیت سریره هم رو، خیلی ها حاضر به دفن هم نبودن، نگاه به این جسد نمی کردند اصلا. پروردگار رو در تمام حالاتم منو مستور قرار بده، منو زیر سطر رحمت خودت قرار بده و بپوشان از من اون چیزی را که شایسته ی آشکار شدن نیست. این سه. چهارم، ممنوعن. خدایا منو ممنوع قرار بده. منعه ای حماه، ای حما، حمایت، حمیت و حمایت. خدایا من نیاز به این دارم که تحت الحمایه باشم، زیر بلیط کسی باشم، اما هرچه سعی میکنم، فکر میکنم، میجویم، میابم، کسی رو پیدا نمیکنم که من شایسته باشه که زیر بلیطش باشم، زیر بیرق او سینه بزنم جز خودت. پروردگار منو تحت الحمایه خودت تو تمام حالاتم قرار بده. این خیلی زیبای اینها عزیزان. این شد چند تا؟ چهار تا. شش تا من گفتم، پنج تا، شش تا. پنجم، پروردگار منو در تمام حالاتم معاذ قرار بده. معاذ قرار بده. کلمه معاذ هم مصدر میمی است، هم اسم مکان، هم اسم زمان، هم اسم مفعول. از کلمات زیبایی. ریشش از ماده عوض. کلمه عوض در حقیقت معنای اولیش یعنی وصل، اتصال. عوض اللحم اطیبه. اونهایی که اهل دلند، البته دل منظورم اون دل عارفانه نیست، اهل دل منظورم، اونهایی که اهل دلند معتقدن که گوشت وقتی با استخوان چسبیده باشد و پخته میشه، کباب میشه، خوشمزه تره. میگن اوزل، در عرب میگن اوزل لحمت، همونی که وقتی بعض از دوستان میان حرم امامزا و زیارتشون مقبوله انشالله، بعد یه سری هم به شاندیز میزنند، بالاخره میرن به رستوران های اونجا و اون 6 تا حالا اخیرن شده 8 تا، حواستون باشه، شده 8 لیک به جای 6 لیک. البته خب قیمتاش هم خیلی نجومی شده، شنیدیم البته، حالا ما گزارشات واصل شده است. این گوشت وقتی متصل میشه به استخوان و پخته میشه، میشه خیلی لذیذ. میگن آز و لحم اطیبو، بهترین گوشت اونه که چسبیده به استخوان باشد. آز به معنای چسبیدگیست. حالا بیایم تو معنای قرآنی. هنگامی که انسان در شروع در قبال خطرات و آسیب‌ها خودشو میچسبانه و متصل میکند به یه پناهی که اون پناهگاه حفظش کند، اسم این عمل میشه استعاذه، میشه عوض، اعاذه. بعد خدا میگوید قل به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیامبر قل اعوذ برب الفلق، پیامبر بگو پناه میبرم. ببینید الان این اصطلاح پناهندگی سیاسی که تو کشورها دارن استازه همینه، یعنی پناهندگی در قبال شر به خداوند، چون میدانن و ظن و ان لا ملجا من الله الا اله، در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. قل اعوذ برب الفلق، بگو پیامبر من میرم تو پناهندگی رب الفلق، خداوندی که پروردگار فلق است. فلق یعنی چه؟ شکاف. فلق انشق، خدایی که همه وجود رو از فلق ایجاد کرده است. قل اعوذ برب الفلق یعنی قل اعوذ برب الموجودات، چون هر پدیده‌ای در خلقت از فلق ایجاد شده است. آسمان و زمین رو نگاه میکنید، اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. در نوبت‌های قبل از سوره مبارکه انبیا در قائمی خدمت عزیزان توضیح دادم این کلمه رو. این پرده صفاقی رو میکشه رو شکم خدا، امعا و احشا رو حفظ میکنن. تو قسمت‌های انتهاییش بعضیا دوچار مشکل میشن، توی شرایطی پارگی ایجاد میشه، پارگی ایجاد میشه، فتق. بعد پزشک محترم چیکارش میکنه؟ رتق. بعد میشه فتق و رتق، پارگی فتق، دوختنش رتق. آیا تأمل نمی کنید که آسمانها و زمین رتق بودند، ما فتقشون کردیم با یک انفجار اولیه؟ نمی دون. بزرگترین ماشینی که بشریت تا الان ساخته است، گرانترین ماشینی که بشریت تا الان ساخته است، با یه مدار 27 کیلومتری که این ماشین داره می چرخه، شتاب دهنده ذرات اتم در سرن ژنو و سوئیس، 100 کیلومتر زیر زمین، 100 متر زیر زمین تو مدار 27 کیلومتر داره میچرخه که ذرات اتم رو به حدی شتاب بدن که در تقابل و مقابله با هم وقتی این تصادم شکل میگیره بتونن میلیون ها عکس بگیرن، شاید بتوانن شکل اولیه خلقت رو در روز نخستینش ترسیم کنن. صدها و هزاران اندیشمندم دارن هم فکری میکنن تو این پروژه از همه دنیا که میخوان اون یه گوشه از راز اولیه رو بفهمن، که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. چطور خدا این یک نیم سانت ذره رو، نیم سانت ماده اولیه رو رسان به این کهکشانهایی که الان دارید میبینید؟ و السماء بنیناها بعیدا و انا لموسعون، ما خودمون ساختیم و توسعهش هم میدیم، توسعه کیهانی، تبرم کیهانی، کیچه کشمشی به تعبیر منجمین و دانشمندان کیهانشناس. چطور خدا این رو متبرمش کرد به اینجا رساند، فلق شد؟ عذرخواهی میکنم، تخمک تا زمانی که شکاف نخورد و اندرون نشود اسپرم، لقاهی شکل نمیگیرد، یه فلق میخواد، فلق میخواد. دانه تا زمانی که شکافته نشه، چیزی از او بیرون نیاد، وجود پیدا نمی کند، فلق میخواد. تفکرات هزاران، میلیون ها انسان، میلیارد ها انسان دیدن سیب از درخت افتاد، اتفاقی نیفتاد، اما یه نفر دید سیب از درخت افتاد، یه فلقی ایجاد شد تو ذهنش، نیروی جاذبه بیرون آمد، شد اسحاق نیوتن. تفکرات و اندیشه ها و اختراعات با فلقه. پس قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار فلق. من شر ما خلق، میام تو پناه تو. برای چی؟ من شر ما خلق، از هر شری که تو مخلوقات هست، همه یک جا. بعد حالا چند تا شر خیلی مهمترن، من شر غاسق نظام و قرب، از شر این ظلمت ها و تاریکی های ظاهری و باطنی. تاریکی های ظاهری هم مشکلاتی داره، تمام دزدی ها، قارت ها، شبیخون ها همه چی انجام میشه؟ شب انجام میشه، کانگستری ها شب انجام میشه، و اون تاریکی های جهل، خرافات، اباطیل، من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد، و از شر اونهایی که گره میزدن فوت میکردن، گره میزدن فوت میکردن، گمان میکردن که دارن میبندن مردم رو، یا باز میکنن. یعنی چی؟ یعنی سحر، یعنی تلسمات، یعنی این خرافه، این که ذهن بشر رو تا الان هم درگیر کرده است. دست از سر انسان ها هنوز بر نداشته، هنوز هم وجود داره، من شر نفاثات فی الوقت. اما با کمال و عذرخواهی و ادب، شیوه نگاه من رو به خانم ها میدونن عزیزان و بزرگواران، خداوند اینجا صیغه مؤنث به کار میبره، من شر نفاثات فی الوقت. چرا صیغه مؤنث به کار میبره؟ مثل این که از جهت تاریخی اگر نگاه کنیم، زنان به این مقوله بیشتر از مردان توجه کردن و این نقطه ضعفیه، این نقطه ضعفیه که نباید باشه، این میل به این خرافات، پذیرفتن اینها. مگر عدالت خدا اینه که سرنوشت زندگی من دست یک روح پلیدی باشه که بنشینه تو خونه زندگی منو گره بزنه، بخت من بسته بشه، بعد من برم پیش فلان کس که آقا تو برای من، اونم توی سطل آب مشتش بکنه، یک مش مو در یاره، قفل شکسته، به هم باز کردم این قفل تو رو، بخت تو باز شد. این میشه عدالت خدا؟ این میشه نظام اتقن الهی؟ این میشه حکمت خداوندی؟ وای اگر آفرینش این باشه. اینها که خرافه است، نباید مسلمان به اینها اعتقاد داشته باشه. در جلد سوم مشکات، آیه 102 سوره مبارکه بقره، و طب او ما تطل شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفر، و اونجا نوشتم من دقیقا به صفحات متعددی رو اختصاص دادم به بررسی بحث سحر و این، و این خب یه آفتی بوده و الان هست، گریبانگینه، هنوز هم بله وجود داره متاسفانه. به دنبال اون فرمود و من شر حاسد اذا حسد، سومین شر و من شر حاسد اذا حسد، پناه میبرم از شر این حسادت های نهفته که بروز پیدا کنه. حالا که اینو گفتم اجازه بدید من یه جمله اضافه کنم، حیفم میاد ردشم، آموزنده. تو این سوره گفتید قل اعوذ برب الفلق، یک پناهگاه جستید که رب الفلق، از چند تا شهر؟ 3 شهر. بعد که گفتید من شر ما خلق به شکل کلی، بعد 3 شهر رو مطرح کردید دیگه، شر تاریکی ها، شر پلشتی ها و پلیدی ها و تلسمات و شر حسد، یک پناهگاه برای 3 شهر. حالا برید سوره بعدی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، چند تا پناهگاه؟ 3 پناهگاه. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به مقام ربوبیت پروردگار، صاحب اقتداری و فرمانروایی خداوند، به اونم پناه میبرم، به معبودیت و اله بودنش هم پناه میبرم. 3 پناهگاه برای چند تا شهر؟ برای 1 شهر. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فکر کنید از شر وسواس خناسی که در سینه ها وسوسه میکنه. تو سوره اولی یک پناهگاه برای 3 شر بیرونی تو آفرینش، اما وقتی نوبت شر نفس شد و وسواس نفس شد، 3 پناهگاه لازمه. مشخص میشه کدوم شر، شر اصلیه، مادر بت‌ها و بته نفس شما هست، وان دگر بت مار و این بت اژدها هست، این بت نفس و این نفس انسان چه می کند. پس در هر دو قول اعوذ، یعنی به پناه رفتن، یعنی پناهندگی جستن از خداوند. حالا اینو گفتم بذارید اعوذهای دیگه هم در قرآن بگیم، اونم زیباست. بگو پیامبر و قل، بگو پروردگار، بگو پیامبرو که رب اعوذ بک من همزات شیاطین، خدا یا پناه میبرم به تو از همزات شیاطین. خیلی لطیفه، اینو گوش کنی، خیلی دقیقه. سنگین ترین حرفی که در حروف الف با یا عرب تلفظش خیلی فنیه، همزه. فرمودن اگر قرآن توش همزه نداشت، من همزه رو نمیگفتم، تلفظ نمیکردم. همزه میدونید؟ چون کسی بخواد درست همزه رو ادا کنه، فکر میکنم بعد از یه ما کارش با همون فتح میکشه. کسی بخواد، از قدیمی ها اینا که درس تجوید میدونن خاطرتون هست، میگفتن دست سر دل بگذار، حالا بگو اهدنا، ببین چه حد تکون میخوره نافت، اون بعد درست ادا کردی اهدنا، اون خیلی مشکل همزه رو درست ادا کردن. ما فارسی زبانیم، غیر عربیم، عرب خوب، اما همزه، همزه اصلا خود همزه یعنی تحریک آنی، یعنی تحریک آنی. به این خاطر این کلمه رو همزه میگن. باز بازترش کنم، این سوارکارهای قدیم، نظامی های سوارکار، ته این چکمه های نظامیشون تو پاشنش یه تیک آهن میگذاشتن. وقتی میخواستن تو سوار، تو حرکت اسب رو بتازانن، چکار میکردن تیک آهن رو؟ میزدن زیر قسمت های حساس بدن اسب و حیوان، بعد میکند یک باره. به اون چی میگفتن؟ به اون تیک آهن؟ مهمیز. مهماز اماله میشد، مهمیز، از ماده همز. حالا گوش کنید. و قل اعوذ بک من همزات شیاطین. بگو پیامبر پناه میبرم از اینکه شیطان سوار من بشه، به من مهمیز بزنه، منو بکنه. یک مرتبه ببینید بعض انسان به کجا کشید. همون آقایی که دیروز میشناسید ظاهر الصلاح و اهل محراب و مسجد، حالا دارید میبینید که کفر به آسمان و زمین داره میگه. همون آقایی که میدیدید سجاداب میکشید، الان واجبات و ضرورات و حقایق الهی رو زیر سوال میبرن. به کجا رسوندش مهمیز شیطان؟ و قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین. به تو پناه میبرم خدایا از این مهمیز زدنهای شیطان. پس ما آز شد. آخرین جملهشم بگم تمام. خدای منو در پناهندگی خودت قرار بده و مجارن، و خدایا منو در تمام حالاتم مجار کن. کلمه مجار رو زود بگم که سریع تو ذهنتون باشه. یک دعایی دارید که با کلمه مجار خیلی نزدیکه براتون. درود بر شما. خلصنا من النار یا مجیر. کلمه مجیر اسم فاعل، مجار اسم مفعوله. هر روش از ماده چی میاد؟ اجاره. اجاره یعنی امنیت دادن. خدایا منو در امنیت و امان خودت قرار ده. من عرض میکنم عزیزان از سویدای جان آمین بگید. پروردگارو به عظمت سخنان سید الساجدین، به سوز دل علی ابن الحسین، این شش نکته ای رو که امام فرمود لحظه به لحظه در کل حالات در حق ما مستجاب بگردان.